تراک 40
صفحه 122 و نیز آمده و هذا لسان عربی مبین و این قرآن زبانی است عربی آشکار و روشنساز. سوره نحل آیه 103 و نیز آمده انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. پاورقی 2 ما آن را کتابی خواندنی و به زبان عربی قرار دادیم تا شاید شما تعقل کنید. سوره زخرف آیه 3 بلکه اختلاف بین آن دو از جهت مراد و مصداق است. مصداقی که مفهوم کلی کلام بر آن منطبق است. توضیح این که ما انسان‌ها به خاطر ارتباطی که با عالم طبیعت داریم و در عالم ماده پدید آمده و در آن زندگی می‌کنیم و در آخر هم در آن می‌میریم، ذهنمان مانوس با مادیات شده. از هر معنایی مفهوم مادی آن را می‌فهمیم و هر مفهومی را با مصداق جسمانیش منطبق می‌سازیم. مثلا وقتی از یک نفر مثل خود کلامی بشنویم، کلامی که حکایت از حال امری می‌کند، بعد از آن که معنای کلام را فهمیدیم، آن را بر مصداقی حمل و منطبق می‌کنیم که معهود ذهن ما و نظام حاکم در آن است. چون می‌دانیم گوینده یک کلام غیر این مصداق را در نظر نگرفته، چون او هم انسانی است مثل ما و خودش هم از چنین کلامی غیر آنچه ما فهمیدیم نمی‌فهمد و غیر آن را هم نمی‌فهماند. و در نتیجه همین نظام نظامی است که حاکم در مصداق است و همین نظام حاکم در مصداق در مفهوم هم جاری است. چه بسا می شود که به مفهوم کلی استثنا می زند و یا مفهوم یک حکم جزئی را تعمیم می دهد یا به هر نحوی دیگر در مفهوم دخل و تصرف می کند که ما این تصرفات را تصرف قرائن عقلیه غیر لفظیه می نامیم. مثال این تصرفات این که وقتی می شنویم شخصی عزیز و بزرگ و ثروتمند می گوید و ان من شیئن الا عندنا خزائنه، هر چه تصور کنید خزینه هایش نزد ماست. سوره هجر آیه 21. نخست معنای مفردات کلامش را می‌فهمیم، سپس مفهوم مجموع کلام آن را هم می‌فهمیم، آنگاه در مرحله تطبیق کلی بر مصداق حکم می‌کنیم که حتما این شخص هزاران انبار در قلعه‌های محکم دارد که مالامال از اشیا و کالا است. چون هر کس انبار و خزینه درست می‌کند، برای همین منظور درست می‌کند. و نیز حکم می‌کنیم به این که آن اشیا و کالاها عبارت است از طلا و نقره و اساس خانه و زیورآلات و سلاح‌های جنگی، چون چنین چیزهایی را در انبارها و خزینه ها حفظ می کنند و هیچ به نظر ما نمی رسد که آن اشیا زمین و آسمان و خشکی و دریا و ستارگان و انسان ها باشند، چون هرچند اینها نیز اشیا هستند و کلمه ان من شیء شامل آنها هم می شود، ولیکن اینها انبار کردنی نیستند و روی هم انباشته نمی شوند. و به همین جهت حکم می‌کنیم به این که منظور گوینده از کلمه شیء همه چیز نیست، بلکه بعض افراد شیء است نه مطلق شیء و غیر محصور آن. و همچنین حکم می‌کنیم به این که منظورش از خزائن اندکی از بسیار است. پس در این مثال نظام موجود در مصداق باعث شد دامنه گسترده کلمه شیء و نیز کلمه خزائن به طور عجیبی برچیده شود. آنگاه وقتی می شنویم که خدای تعالی همچنین کلامی را بر رسول گرامیش نازل کرده و فرموده و ان من شیئن الا عندنا خزائنه، سوره هجر آیه 21، اگر ذهن ما از آن سطح پایین و معمولی و ساده‌اش بالاتر نیاید، عیناً همان تفسیری که برای آن کلام بشری کردیم برای این کلام الهی خواهیم کرد، با اینکه هیچ علمی و دلیلی بر تفسیر خود نداریم. تنها مدرکمان این است که ما از چنین عبارتی چنین معنایی می‌فهمیم. و اما اگر کمی ذهن خود را از آن سطح پایین ترقی دهیم و بفهمیم که خدای تعالی تنها مال را خزینه نمی‌کند و مخصوصاً وقتی ببینیم که دنبال آن جمله می‌فرماید و ما ننزله الا به قدر معلوم، سوره هجر آیه 21، و نیز می‌فرماید و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها، و آنچه خدا از رزق بندگان از آسمان نازل کرده به وسیله آن زمین را بعد از مرگش احیا نمود، سوره جاسیه آیه 5. حکم خواهیم کرد بر این که مراد از کلمه شیء رزق یعنی آب و نان است و مراد از نازل کردن آب و نان نازل کردن باران است، چون فهم ما از عبارت نازل شدن از آسمان چیزی به جز باران نمی فهمد. در نتیجه خزینه شدن همه چیز نزد خدا و سپس نازل شدن آن به اندازه های معین در نظر ما کنایه از انباشته شدن آب در آسمان و سپس نازل شدن آن به زمین برای آماده شدن موارد غذایی خواهد بود. این تفسیر هم مثل تفسیر اول تفسیر به رأی و بدون علم است، چون هیچ سندی بر طبق آن نیست. تنها دلیل ما این است که ما چیزی به جز باران سراغ نداریم که از آسمان نازل شود. پس دلیل ما بر این تفسیر عدم علم است، نه علم به عدم، و اینکه چیزی به جز باران نازل شدنی نیست. باز اگر سطح فکر را بالاتر ببریم و بخواهیم به هیچ وجه درباره قرآن سخن بدون علم نگوییم و اطلاق کلام قرآنی را بدون علم بر هیچ مصداقی حمل ننموده بلکه به اطلاقش باقی بگذاریم و مثلا در مورد همین آیهی که به عنوان مثال آوردیم بگوییم این آیه در مقام بیان مسئله خلقت است، چیزی که هست چون می‌دانیم موجودات یکی پس از دیگری خلق می‌شوند، فرزندان انسان و حیوان بعد از پدران و مادران و تخم گیاهان بعد از گیاهان و درختان موجود می‌گردند، همه و همه در زمین موجود می‌شوند و از آسمان نازل نمی‌گردند. حکم می‌کنیم که جمله و ان من شیئن الا عندنا خزائنه، سوره هجر آیه 21، کنایه است از اینکه موجودات در موجود شدن مطیع اراده خدایند و اراده خدا به منزله مخزنی است که تمامی کائنات و آفریده ها در آن مخزونند و از آنها تنها موجودی هستی میپذیرد که مشیت خدا بر موجود شدن آن تعلق گرفته باشد. ولی این تفسیر هم به طوری که ملاحظه میکنید تفسیر به رأی است و نظری است که ما میدهیم و هیچ دلیل و سندی بر آن نداریم، به جز همان که گفتیم موجودات زمینی از آسمان نمی افتند، چون به نظر ما نزول همان افتادن از بالا به پایین است و ما از نزولهای دیگر آگاهی نداریم. و اگر در کلماتی که خدای تعالی در کتاب مجیدش در معرفی اسما، صفات، افعال خود، فرشتگان، کتب، رسولان، قیامت و متعلقات قیامتش آورده دقت نموده و نیز در حکمت احکامش و ملاکات آنها تأمل کنیم، آن وقت به خوبی خواهیم دید که آنچه ما در تفسیر آن کلمات با بکار بردن قرائن عقلیه اظهار می داشتیم همه‌اش از قبیل تفسیر به رأی و پیروی غیر علم و تحریف کلام از مواضعش بود. در فصل پنجم از بحث پیرامون محکم و متشابه نیز گفتیم که بیانات قرآنی به نسبه به معارف الهیه همان جنبه ای را دارد که امثال با ممثلات دارند و این بیانات قرآنی در آیاتی متفرق شده و در قالب‌های مختلفی ریخته شده تا نکات دقیقی که ممکن است در هر یک از آن آیات نهفته باشد به وسیله آیات دیگر تبیین شود و به همین جهت بعضی از آیات قرآنی شاهد بعضی دیگر است و یکی مفسر دیگری است و اگر جز این بود امر معارف الهیه در حقایقش مختل می ماند و ممکن نبود که یک مفسر در تفسیر یک آیه گرفتار قول به غیر علم نشود که بیانش گذشت. از اینجا روشن می شود که تفسیر به رأی به بیانی که کردیم خالی از قول بدون علم نیست، همچنان که در حدیث دیگری که گذشت به جای من فسر القرآن برأیه پاورقی 2، تفسیر صافی، جلد 1، صفحه 21. ادامه متن. آمده بود: من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس درباره قرآن سخن بدون علم بگوید، جایگاهش آتش خواهد بود. بنابراین از همینجا این معنا نیز روشن می شود که تفسیر به رأی باعث ظهور تنافی در بین آیات قرآن می شود. چون ترتیب معنوی که بین مفاهیم و معانی آنها موجود است به هم می خورد. و در نتیجه یک آیه قرآن در جایی غیر از آنجا که دارد واقع می شود. و نیز یک کلمه آن در غیر آنجایی که دارد قرار می گیرد. و لازمه این آن است که بعضی از آیات قرآن و یا بیشتر آن به معنای خلاف ظاهرش تعبیر شود. همانطور که دیدیم، جبری مسلکان آیاتی را که ظهور در اختیار انسانها دارد تعبیر کردند و در مقابل آنان مفوضه، پاورقی 2. مفوضه کسانی هستند که قائل به اختیار مطلق انسان هستند و اراده خدا را در اعمال بشر دخیل نمی دانند. ادامه متن. هم آیاتی را که ظهور در قدر و محدود بودن اختیار آدمیان دارد تأویل نمودند. این کار منحصر در جبری مذهبان و مفوضه نیست، بلکه غالب مذاهب اسلامی گرفتار تأویل در آیات قرآنی شدند و هر آیه ای را که موافق با نظرشان نبود تأویل کردند. و اگر کسی از ایشان میپرسید آخر آیه‌ای که شما تأویلش کردید ظهور در غیر این معنا دارد، در پاسخ میگفتند که قرائن عقلی هم برای خود قرینه است که باید به حکم آن از ظاهر یک کلام صرف نظر نموده و آن را بر معنای خلاف ظاهرش حمل کرد و این همان تأویل است که قرآن از آن نام برده است. سخن کوتاه این که تفسیر به رأی باعث می شود ترتیب آیات خدا از بین رفته و در هم و بر هم شود و هر یک منظور و مقصود آن دیگری را نفی کند و در نهایت مقصود هر دو از بین برود، چون به حکم خود قرآن در قرآن هیچ اختلافی نیست و اگر اختلافی در بین آیات پیدا شود تنها و تنها به خاطر اختلال نظم آنها و در نتیجه اختلاف مقاصد آنهاست و این همان است که در بعضی از روایات از آن به عبارت ضرب بعضی قرآن به بعض دیگر تعبیر شده، مانند روایات زیر: در کافی، پاورقی 3، کافی، جلد 2، صفحه 632، حدیث 17. ادامه متن. و در تفسیر عیاشی، پاورقی 4، تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه 18، حدیث 2. ادامه متن. از امام صادق از پدر بزرگوارش علیهم السلام روایت آمده که فرمود: هیچ کس بعضی از قرآن را به بعضی دیگرش نمی زند مگر آنکه کافر می شود. در معانی، پاورقی 1، معانی الاخبار، صفحه 190، حدیث 1. ادامه متن. و محاسن، پاورقی 2، محاسن برقی، صفحه 212، حدیث 86. ادامه متن. با اسناد. و در تفسیر عیاشی، پاورقی 3، تفسیر عیاشی، صفحه 18، حدیث 2. ادامه متن. از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که هیچ کس نیست که بعض از قرآن را به بعض دیگر زند جز آن که کافر شود. صدوق علیه الرحمه می گوید: من از ابن الولید از معنای این حدیث پرسیدم. او گفت: زدن بعضی از قرآن به بعضی دیگر این است که وقتی از تو تفسیر آیه‌ای را می‌پرسند، به تفسیری که مربوط به آیه دیگر است پاسخش گویی. مؤلف: پاسخ ابن الولید به مرحوم صدوق کمی ابهام دارد و دو پهلوست، چون ممکن است مقصودش آن روشی بوده باشد که در بین اهل علم معمول است که در مناظرات خود یک آیه را به جنگ با آیه دیگر می اندازند و با تمسک به یکی آن دیگری را تأویل می کنند. و هم ممکن است مقصودش این بوده باشد که کسی بخواهد معنای یک آیه را از آیات دیگر استفاده کند و خلاصه آیات دیگر را شاهد بر آیه مورد نظرش قرار دهد. اگر منظور ابن الولید معنای اول باشد، درست است و ضرب بعض قرآن به بعض دیگر است. و اگر معنای دوم مقصود باشد، سخن باطلی گفته و دو روایت نام برده آن را دفع می کنند. و در تفسیر نعمانی، پاورقی 4، فی المحکم و المتشابه المنقوله ان تفسیر نعمانی، صفحه 5، ادامه متن. آمده که به سندی که به اسماعیل ابن جابر دارد، از او نقل کرده که گفت من از ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام شنیدم که می فرمود خدای تبارک و تعالی محمد صلوات الله علیه را فرستاد و به وسیله او انبیا را ختم نمود، پس دیگر بعد از او پیغمبری نخواهد آمد و کتابی بر او نازل کرد و به وسیله آن کتاب کتب آسمانی را ختم نمود و دیگر کتابی نخواهد آمد و در آن کتاب اشیایی را حلال و چیزهایی را حرام کرد. پس حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت. در آن کتاب شرع شما و خبر امتهای قبل از شما و بعد از شماست و رسول خدا صلی الله علیه و آله این کتاب را علم اوصیایش قرار داد، علمی که همواره در آنان باقی است، ولی مردم یعنی اهل سنت آنان را ترک نمودند. با اینکه اوصیای رسول خدا صلی الله علیه و آله شاهدان بر اهل هر زمانند، آری مردم از این حضرات روگردانیده و غیر آنان را پیروی کردند و به طور خالص اطاعتشان نموده کار را به جایی رساندند که یک فرد شیعه و کسی که نسبت به والیان حقیقی یعنی همان اوصیای پیغمبر اظهار ولایت می کرد و علوم ایشان را طلب می نمود دشمن خود می شمردند و مصداق این آیه شدند که می فرماید فنسو حزم مازک کروبه ولا تزالو تتلو علا خائنت منهم. پاورقی 1، قرآن را که مایه تذکرشان و بهره زندگیشان است فراموش کردند و تو همواره به خیانتهای از ایشان آگاه می شوی. سوره مائده آیه 13.